آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پرسش شنوندگان و پاسخ به آنها. در ضمن همونطور هم که شنوندگان عزیز مطلعند، مقداری هم سوال هایی است که با رفتارشناسی فردی مربوط میشه که ما اون قسمت سوال ها رو در جلسات بعد حتما پاسخ رو خواهیم.
بله، خواهش میکنیم.
آقای دکتر، خانم آذر از سبزوار پرسیدن که آیا سران حاکمیت در ایران از بیماری خودشیفتگی رنج میبرند؟ اگر جواب منفی است، پس مریضی مشخص آنها چیست که با جان میلیون ها انسان بازی میکنند؟
بله، حالا جواب مثبته. هم مثبت و هم یکی شوش و اون این معنا که هم خودشیفته هستن اینها و هم اینها خود بیمارن و اینها هم همه چیز هستن در خود، به خودی خود اینها همه فسادها و ضایعات ممکنه رو در خودشون دارن. یک اینها حیوان انسان هایی هستن که در مرز بین ورای سایکوپاتی و نارسیسیزم و همه اختلالات در محدوده تجربه بشر، اینها به جنایاتی دست میزنن که کمتر موجودی میتونه دست بزنه. اینها فاقد هر گونه وجدان هستن مثل سایکوپات ها، اینها فاقد هر گونه تواضع هستن مثل نارسیسیست ها، و در نتیجه من به ایشون میتونم بگم که هم خودشیفته هستن و هم اینکه به هر حال مرزهای خیال انسان و تجربه انسان رو در قساوت، در بیرحمی، در آدم کشی، در تجاوز به ذات و کرامت انسان، اینها در نوردیدن. اینها فلواقع در چارچوب توصیف و ترمینولوژی علم رفتارشناسی جایی براشون پیدا نمیشه. ما باید اینها رو در زمره موجودات درنده و برحال بسیار موزی که حالا در جنگل هم البته پیدا نمیشه، حالا ببینیم کجا میشه اینا رو گذاشت. واقعیت اینه که اینها یه سری موجود اهریمنی شیطانگونه هستن که به جز جنگ و تخریب و سرکوب و شکنجه و خشم و خلاصه همه آثار منفی که انسان میتونه تصورش بکنه، هیچ چیزی به نظر میاد که در اینها وجود نداره. ویژه در حالی که کشور ما الان در آستانه و در لبه یک پرتگاه تاریخی قرار گرفته شده از دولت سر حاکمیت سیاهی، اینها به نظر میاد که خیلی کم کرکشون میگذه و اصلا انگار که مسئله زیاد وجدان و مبارک و خلصه به حرکت در نمیاد.
خیلی سپاسگزار.
آقای دکتر، خانم سپیده از تهران میفرمایند که در حال حاضر در اتریش هستند و برای اولین بار در اتریش با رادیو آشنا شده. سوال ایشون این است که آیا این همه خیانتی که از طرف اپوزیسیون سرسپردهی با آمریکا و نیز از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران به مردم می شود و بی سابقه است، نشانه یک تحول و اخلاق این دو گروه است و یا توضیح روانشناسانه دیگری دارد؟ آیا هیچ انسان با وجدانی به این شکل راحت به وعده ها و مسئولیت های خود در مقابل مردم پشت پا می زنند؟
بله، بی تردید این سوالی است که سوال بسیار، این سوال خود بنده هم هست، سوال شما دوستان عزیز من در رادیو هست، سوال شنوندگان هست که امروز ملت ایران روزهای سختی رو داره پشت سر می زنه. خیلی ها ما رو تنها می زنن، خیلی ها خواهران و برادرانشون در این کشور رو دارن تنها میذارن، دخیل میبندن به نیروهای استعماری، دخیل میبندن به سیستم های تجاوزگرانه که دیروز بمب ناپال روی کودکان ویتنامی میریختن و امروز بمب های ساعتی در خیابان های بغداد کار میذارن و گناهش رو به گردن 4 تا تروریست مبهم و مجهول میندازن و در خیال این هستن که حالا کشور ما رو به قول خودشون به عصر حجر برگردونن. خب طبیعی است که وقتی یک عده ظاهرا با شناسنامه ایرانی اما هویتا و ماهیتا غیر ایرانی میان دخیل میبندن یک همچین نیروهای طبیعی که ایشون حق دارین هموطن ما همچین سوالی مطرح بکنه که این دگردیسی آیا نشده از انسان به هر اون چه غیر انسان، چون به حیوان این حیوانات بیچاره ما بی دلیل هی داریم کتکشو میزنیم میگیم خصلت حیوانی داره، ولی حیوانای از خیلی هم مفیدن، خیلی هم سودمند هستن در تولید بشر، در توسعه جامعه خیلی هم دخیل بودن حیوانات. باید چیز دیگه ای امروز چیز کرد فلواقع میباید که فرهنگ جدیدی کشف کرد برای توصیف این همه جنایت و خیانت. این تا اونجایی که برمیگرده به اونهایی که به ناحق در صف جنبش آزادی خواهی بیتوتش کرده بودن، مخفی شده بودن، یک نقابی بر چهره داشتن. خوشبختانه هرچند که و دریغا که مردم ایران این همه هزینه پرداخت کردن در این همه سالها و شلاق خودن، اما به درازا کشیدن طول رژیم لااقل نقاب از چهره اینا برانداخت و امروز جنبش مستقل آزادی خواهی خرسنده و افتخار میکنه که اگر که شاید امکانات زیادی نداره اما در این حال صفش رو جدا کرده از این نامردمان و تخت‌فروشی که با شناسنامه ایرانی و لباس ایرانی و شاید شکل و شمایل ایرانی در خدمت بیگانه هستند. در داخل کشور ما یک حاکمیت مرتجع داریم که این هر چیزی از غیر از ایرانی این هیچگونه ارزش معمولیتی و مسئولیتی در قبال کشورش، آینده کشورش، رشد توسعه این کشور نداره. به نظر میاد که اون نانی که خورده حروم میشه و داره خیانت میکنه به این آب و خاک تکلیفش روشنه. این بی‌تردید یک دگرگونی عظیم روحی روانی شده در این حال، یعنی شوخی با گذاشتن روی حقوق اون همه کودک بیمار که در سر تازه همین تحریم ها میتونن که زندگیشون به خطر بیفته، اون همه انسان هایی که در ترس جنگ خوابشون نمیبره. اینها مسائلی نیست که به راحتی یک انسانی که واجد شرف، وجدان و المنت های بسیار انسانی باشه بتونه راحتی ازش بگذره. اینها بی تردید گردیسی کردن از انسان به هر اون چه که غیر انسانی است. دیگه نمیگم حیوان.
بله حیوان تعریف بهتری داشت.
اما آقای دکتر به نظر میاد که جدا از این دو گروه عمده ای که سپید خانوم از تهران بهش اشاره کردن و سرسپردگی به آمریکا یا به قدرت، به نظر میاد که یک تحول نظر اخلاقی در جامعه ما رخ داده، لااقل در بخشی از جامعه به خصوص جامعه تحصیل کرده ما، و اون هم نوع نگاه به قدرت خارجی است، نوع نگاه به اون چیزی که شما عنوان استعمار ازش به کار میبرید. تو بسیاری از این افراد یا بخشی از این افراد نگم بسیاری هم میتوانید در سایت های مختلف بخونید، هم میتوانیم در جلسات پالتاکی بشنویم که اون مفاهیمی که نظر اخلاقی در جامعه ما شاید بشه گفت جزو ستون پایه های مثلا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه ما بود، از نظر تاریخی از ستون پایه های پایداری جامعه ما بود، مثل استقلال، مثل آزادی، مثل عدالت. واقعا حتی اگر نداشتیم ولی فقط مسئله یک نگاه دقیق‌تر به تاریخ ما، فقط مسئله 50 سال، 100 سال، 120 سال گذشته نبوده، همیشه بخش‌های اساسی از پایه‌های اساسی از فرهنگ ایرانی بوده. امروز تو این حالت ترانسفورمیشن، تحولی که ما درش قرار گرفتیم، در حال گذر ازش هستیم، گرفتار شدیم، بسیاری از این مفاهیم حتی برای بسیاری از فعالین سیاسی ما، بسیاری از تحصیل کرده های ما کمرنگ شده، مورد سوال قرار گرفته. اخلاق مورد سوال است که آیا با سیاست ربط داره یا نداره. اصول مورد سوال است که آیا باید بهش پای بسته بود یا نبود. برخی موارد من میدونم صحبت چند بار با هم صحبت میکردیم، شما به این گناه متهم هستین که نه تنها میخواییم منزه بمونیم بلکه میخواییم تنزه طلب هم باشین. من میخواستم اگه ممکنه از نظر رفتارشناسی فردی و اجتماعی دوباره در این زمینه اگر با این نگاه من موافق هستین نظرتون رو فرمایید.
من تمنا میکنم عرض کنم که مشکل این جماعتی که حالا عنوان اپوزیسیون، روشنفکر سیاسی، حتی زندانی سیاسی، بخشن فعال جنبش دانشجویی، شما این عناصر رو، این کاسبکاران سیاسی رو که امروز هم کیفیت انسانیشون هم همه اعتبار و اعتمادی که مردم براشون قائل بودن در گوشه رو به تاراج هیچ گذاشتن، یعنی به حراج هیچ گذاشتن، اینها اینجوری نیست که اطلاعات ندارن یا نمیفهمن یا سر نفهمی ناآگاهی خودشون رو زدن میره، بلکه واقعیت اینه که اولا سود مشخصی نهفته هست در دخیل بستن به بیگانگان و در چه زیر پا گرفتن، زیر پا گذاشتن اصل استقلال که ستون پایه ترقی و رشد هر جامعه به درستی و زیبایی که خودتون گفتید در این سودی نهفته است. بنابراین این تجارتی است بسیار روشن. این یک مسئله. جنبه دیگر و اساسی تر این که واقعیت اینه که جنبش آزادی خواهی و حرکت بر خط استقلال و آزادی و تکیه بر آرمان‌های دیرینه مردم ایران آسون نیست. این هزینه مشخصی داره که همان زندان است، شکنجه است، تبعید رفتن است، محرومیت، تنها موندن، تهمت شنیدن، انواع اقسام برچسب ها خوردن است و این گزینه ای بسیار بسیار ناملایم تر و نامطلوب تر و ناراحت کننده تر از اینکه امروز شما بیشتر این قطب های ارتجاعی استعمار، قطب های قدرت که هر دوی اینها هم پول دارن و هم زور دارن، خب خیلی راحت تره، گزینه بسیار آسان تری است، کم خرج تر و در عوض پرسودتر لااقل در سطح مادیش و نه اخلاقیش که خب بی یکی از این قطب آدم روز بیاره خیالش هم خیلی راحته. بنابراین اینها میدونن دارن چه کار میکنن، یک تحول ایجاد نشه بلکه اینها یک انتخاب، یک گزینش فعال و آگاهانه دست میزنن و البته به نظر جای خوشحالی داره. اونجایی که من نگرانیشم اینه که هرگاه بخشی از نیروی جوان جامعه، هرگاه بخشی از اون نسلی که آینده کشور ماست بخواد فریب این دگردیسی ها، خط عوض کردن ها، صف عوض کردن ها رو بخوره، من نگران میشم. و الا سا جوان های ما نیروی قوی در صحنه که در اصل میتونه پیروزی جنبش آزادی خواهی تضمین بکنه، آیندهش رو و تداومش رو تضمین بکنه، اینها اگر که با هوشیاری درایت نگاه کنن به این کاسبکاران سیاسی، هیچ فرقی هم نمیکنه لباس جنبش دانشجویی به تن کردن، روحانی هستن، یعنی محمد هستن، یعنی میدونم که دانشگاهی هستن، نظامی، فرق نمیکنه، وزیر و وکیل یا به هر حال در لباسی، اگر که قضی با هوشیاری درایت نگاه کنن به زودی خواهند فهمید که اینها فریبکاران کاسبکاری هستن که خب سود مشخصی دارن در این به هیچ گرفتن واژه های مثل استقلال، کم رنگ کردن مفاهیم پایه‌ای مثل آزادی، مثل عرض کنم به حضور شما
عدالت،
صداقت در کار سیاسی، منزه بودن در جهتگیری های سیاسی، پاک بودن در رویکردشون به مردم، شفاف بودنشون در پیامشون به مردم، مبهم حرف نزدن و مسئولیت ادعاها و پلاتفورم ها رو پذیرفتن. خیلی ها بودن در نیروهای اولترا چپ ما، در نیروهای که یه زمان جهان وطن بودن و به هیچ چیزی به جز رهایی طبقات زحمتکش و محروم جامعه رضایت نمی دادن، امروز به یک باره پشت سر آقای رضا پهلوی صف کشیدن، یا فرض کنیم رضا پهلوی به مثابه سمبل وابستگی، از میکنم مشکل شخصی ندارم من با ایشون، ولی به عنوان پدیده سیاسی، به عنوان یک فانکسیون سیاسی، یک قطب سیاسی، وقتی که یک فردی که مدعی ایدئولوژی مارکسیستی ضد استثماری هست و علاقه داره به مرزبندی داشته باشه با امپریالیسم کاپیتالیستی، امروز یک همچین صفی عوض میکنه، طبیعی است که خب میتونه در کوتاه مدت قضیه ابهام ایجاد کنه به ویژه در نسل جوان، اما من مطمئنم که در دراز مدت این خط استقلال از خط شفاف و پاک و متحر آزادی خواهانه است که برنده خواهد شد، آینده داره و به هر حال این راه رو تا به آخر ادامه میده، به خصوص که تکش بر مردم هست. توجه فرمایید که هیچ جنگی نه در ویتنام آمریکایی‌ها تونستن سر اون ملت زیر آب کنن، نه حتی هنوز در عراق اینا موفق شدن که کمر کل ملت عراق رو بشکنن، نهایتا به اساس ملت مظلوم عراق همه این آسیب‌ها و مصیبت‌ها و بدبختی‌ها را سر خواهد گذروند. منتها رو سیاهی میمونه به اونهایی که به اون بازیگران عصر تاریکی که من مقاله با این عنوان دارم می‌نویسم، اینها فی الواقع بازیگران عصر تاریکی هستن که دست به دست دشمنان و مردم ایران میگذارن، بگذار بفروشن خودشون به ازای هیچ. یکی از ما اگه بمونه، یک نفر ما این راه رو تا آخر ادامه میده.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، در همین رابطه همین مجموعه میگویند که اخلاق از مباحث مذهبی است و اخلاق رو باید از بحث سیاسی دور کرد.
والا سیاست مدیریت مسائل روزمره انسان، اتفاقا سیاست تنها حوزه‌ای است در عملکرد انسان که به شدت در اخلاق تنیده شده است. اصلا سیاست معیار اندیشگیش اخلاقه. اگر شما اخلاق رو از سیاست بگیری، سیاست تبدیل میشه به یک بازار تاریک زد و بند که در اونجا میشود هر کی رو خرید و فروخت. سیاست در اصل علم کشورداری، مدیریت حل اختلافات، سیاست علم سازماندهی روابط اجتماعی انسانه که از قضا تنها حوزه ای در حوزه علوم اجتماعی که شدیداً با اخلاق چنگ در چنگه. یعنی به هیچ عنوان شما نمیتونید از اخلاق سیاست از اخلاق تفکیک کنید. یعنی که اونهایی که سیاست رو از اخلاق میخوان تفکیک کنن به عوض تلاش میکنن که حرکت‌های نامردمی خودشون توجیه کنن و در اصل سیاست رو با بازار قاچاق‌های مواد مخدر یا باندهای مافیایی یکی میکنن، همون گونه میکنن، همون سان میکنن. و الا سیاست اساسا اتفاقا از اون حوزه های علوم اجتماعی است که هم با فلسفه چنگ در چنگ، هم با اخلاق.
خیلی ممنون.
آیا که من جا داره به دنبال فرمایشات شما یک اشاره بکنم به عنوان اینکه هستند بسیاری افراد و گروه ها خصوص در میان جوانان ما که از این تجربه ها درس آموختن و آخرین نمونهش که واقعا جای تبریک گفتن هم داره این بیانیه ایست که شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دادن برای به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن که واقعا میگم من به خودم به عنوان ایرانی تبریک میگم که جوانان ما چگونه در طول این چند سال گذشته تحول کردن و ربط این اصول اساسی و پایه‌ای رو که صحبتشو میکردیم با یکدیگر، با حقوق ملی و فردی، با اخلاق بیش هر روز بیشتر و بیشتر بهش پی میبرن و بی خود نیست که افرادی مثل بنده و شما و آقای یوسف زاده و دیگران به آینده ایران هنوز بسیار خوشبینیم اگر انشاءالله بتونیم جلوی این حمله نظامی آمریکا رو بگیره، ملت ما بگیره، آینده روشنی در پیش است.
بله بی تردید عرض کنم که من به هیچ عنوان من توصیه میکنم شنوندگان رادیو به همه هموطنانی که این برنامه رو گوش میدن و به ترتیب میتونن حالا حرفای ما میتونه قابل باشه برای شنیدن، این که به هیچ عنوان چهار تا عنصر ارزون قیمت که امروز خودش به حراج گذاشته، این رو نه به عنوان فرزندان رشید مردم ایران یا نمیده نماینده اخلاقی مردم ایران، پیک های تاریخی ملت، به هیچ عنوان بینا نگاه نکنن. ما هموار از این فراش های بی اعتبار بیگانه صفت داشتیم، فراوان داشتیم، در صدر مشروطیت داشتیم، در 28 مرداد ما داشتیم، ما انواع اقسام پادوهای بسیار ارزون قیمت خارجی و داخلی داشتیم، بازیگرانی که همواره فروختن خودش، اینها نه نماینده مردم ایران هستن، نه حتی فرهنگ ایرانی رو نمایندگی میکنن، نه منش تاریخی ما رو نمایندگی می‌کنه، بنابراین به هیچ عنوان اینها نباید به عنوان سمبل بهشون نگاه بشه و یه وقتی یأس و سرخوردگی و دلسردی ایجاد کنه، بلکه باید عزت و کرامت مردم ایران رو در قامت بلند جنبش آزادی خواهی که 100 سال راه شد و از همه چاله ها، از همه فراز ها، از همه دره ها، از همه تاریکی ها عبور کرده و گذرانده و ادامه داره، باید نگاه کنه. باید در آرمان های دکتر مصدق بازش نگاه کرد، در آرمان های مشروطیت، در آرمان های ناتمام انقلاب 22 بهمن باید بهش نگاه کرد، در پای مردی، پای فشاری و رشادت زنان و مردانی که در سیاست های جمهوری اسلامی این شعله رو همچنان برافراشته نگه داشتن و زنده نگه داشتن و روشن، باید نگاه کرد مردم ایران بضاعت فرهنگی، اخلاقی و وجدانی بسیار بیشتری داره از این 4 تا عنصر بیماری و به قیمتی که خودشون به حراج گذاشتن بگذار بکنن این کار. ما خوشحالیم اتفاقا که مردها تدقیق شده، خوشحالیم که صفها روشن شده، به هیچ عنوان اینها نمایندگی نمی کنن اون وجدان عمومی مردم ایران رو، بلکه هم جنبش دانشجویی، جنبش اصیل دانشجویی ما، هم اساسا نسل جوان ما راهش پیدا خواهد کرد. تازه اینها خب آلوده میکنن فضا رو، سعی میکنن که ابهام ایجاد کنن، سعی میکنن که تاریکی ایجاد کنن، فضا تاریکی خطوط مخدوش بشه، اما ما هستیم متاسفانه خوشبختانه جنبش مستقل مردمی آلترناتیو قوی امروز وجود داره که به هیچ عنوان نمیشه سرش رو زیر آب کرد. تاریخا نمیشه جنبش آزاد خیران کاری کرد، به قدری ریشه دوونده و قدری که امروز هست در آرزوهای مردم ایران که کارش نمیشه. این بحران جنگ با آمریکا رو ما امیدواریم به سلامت ازش عبور کنیم و بعد از اون ما میمونیم که حساب این سایکوپات‌های داخل کشور رو هم یکسره کنیم، که این در توان جنبش عظیم مردم ایران است که امیدواریم بعد از فروکش کردن این تهدید جنگ ما سعی میکنیم تلاش کنیم شب و روز که این رو جلوش رو بگیریم، بعد از اون دیگه شماره معکوس این جنایتکار داخل کشور شروع میشه.
امید است که هموطنان با درک لحظه حساس و این شرایط بسیار بغرنجی که پیش اومده بیشتر تلاش کنن، فعالیت کنن. بعد در تایید فرمایشاتتون به قول آقای دکتر یونس پارسابناب که میگن که این جماعت از ایرانیتشون فقط زبان فارسی صحبت کردن مونده، چیز دیگه ای ندارن.
بله
آقای دکتر، خانم فتانه از مادرید در اسپانیا می نویسند که هفته گذشته سالگرد انفجاری بود که در اسپانیا جان چند صد نفر را گرفت و این حادثه باعث شده که فکر ایشون رو به سناریویی سوق بده که می تونه در صورت حمله آمریکا به ایران رخ بده و پرسیدن که چرا هیچ کوششی از طرف ایرانیان خارج و یا داخل کشور برای جلوگیری از این جنگ نمی شود.
بله خدمت عرض کنم که دو تا قسمت داره سوال شد. یکی این که مقایسه کردن حادثه در نوع خودش محدود اما جوهرن دلخراش، طبیعتا انفجاری که در اسپانیا بوده و گفته می شد که برحال عملیاتی تروریستی، با یک سناریو احتمالی جنگ در ایران که ابعادی داره بسیار وسیع، غیر قابل توصیف، غیر قابل تصور. خب طبیعی است که این ماجرا که عرض کردم در جوهر خودش باز هم غیر قابل قبوله، میتونه تا حدودی نشون بده که حالا چه پیش خواهد آمد، از که آن همه هواپیما 24 ساعته و به مدت یک هفته آنچنان که قول دادن استعمار تجاوزگر قراره که کشور ما رو بمباران کنن، طبیعی که میشه تصورش کرد. اگر که یک بمبی به هر حال اون همه آدم رو در شهر مادرید بکشه، قطعا یا هر جای دیگه اسپانیا بوده حالا من میدونم، بعد از اون میشه تصور کرد که اون همه بمب اگر که اتفاق بیفته چه بلایی ایجاد میکنه که ما آرزو میکنیم که اینجوری نشه. در این حال این یک قسمت. بخش دوم صحبت شما قدیما مخالف هستم، به نظر میاد در حال شاید اطلاعات محدودتری دارن از مجموعه فعالیتهایی که ما هم در خارج کشور شروع کردیم، که شبانه روزی از همه فعالیتهای دیگمون ما داریم قطع میکنیم و دست کشیدیم حتی از خوابمون تا بتونیم یک کارزار بزرگ در اروپا و آمریکا تا اونجا که بعد مرزشون به ایران خارج کشور سامان بدیم، که با همه امکاناتمون، با همه تلاشمون و انرژی هایی که داریم در مقابله با این حمله احتمالی، در افشای ماهیت این جنگ، در افشای ماهیت بحران هسته‌ای رژیم که به هر حال خود زمین سازش است، تلاش بکنیم و در این رابطه خوشبختانه نیروهای ضد جنگ و صلح دوست بین‌المللی در خود آمریکا، در اروپا، در سراسر جهان با ما هستند. دانشمندان انسان دوست، وکلا، شهروندان عادی، جامعه، روزنامه‌نگاران، مردم متمدن و صلح‌دوستی که به هیچ عنوان حاضر نیستن هم نوع دیگرشون در ولو در ایران رنج ببره از این جنگی که به هیچ عنوان خواستین و به ویژه خواست مردم آمریکا نیست، خواست اون وجدان نهایی به هر حال مردم آمریکا اینه که من میتونم از اینجا به ایشون این مژده رو بدم که ما این تلاش ها رو میکنیم. ما امیدواریم که مجموعه تلاش های ما در یک حرکت بزرگ چشمگیر بتونه خودشون نشون بده. در این حال ما امیدواریم که در داخل کشور هم حرکت مشابه از طرف عزیزان ما، همرزمان ما که هستن در پیکره جنبش آزادی خواهی، در دانشگاه ها، در جنبش معلمین، در خانه و مدرسه و بازار و خیابون که ما هم در اونجا هم فشار دیدن به استبداد داخل کشور که البته ماهیتا خارجی است بلاز ارتباطش با مردم، که اون هم عقب بشین از این بازی مرگباری که شروع کرده و این زور آزمایی که با استعمار در پیش گرفته. اما ما تلاشمون رو میکنیم، ما الان از همه فعالیت هامون دست کشیدیم به نفع مبارزه با جنگ و مقابله با جنگ، از جمله تأثیری که روی خود برنامه رادیو گذاشته. شما میبینید که برنامه رادیو اساسا الان دیگه با فوکوس تمام و با تمرکز و تمام تلاش های خودش متوجه افشای این جنگ، جلوگیری از جنگ و راه اندازی کاردار جهانی برای جنگ. بنابراین من ایشون مژده میدم که ما به هر حال حرکت آغاز شده و در سطح خیلی وسیع هم آغاز شده و عرض کردم که ما تنها نیستیم.
آقای دکتر، ولی در ضمن در تایید فرمایشاتون لازم است که بقیه هموطنان هم خودشون هم سوال کنند، هم تلاش کنند که به این جمع ها بپیوندند که بشه جمعی وسیع‌تر و گسترده‌تر به وجود.
بله، بردن جنگ به عنوان یک خبر مهم، به عنوان یک واقع مهم، به عنوان یک موضوع صحبت در محافل، در مجالس، در خانواده ها، در خیابون، هر جا که فرصت پیش میاد، وظیفه هر شهروند ایرانی که موضوع منعکس کنه، بهش حساسیت نشون میده، اینو در صدر اخبار و گفتگوها و دیالوگ ها قرار بده و در تظاهرات و آکشن ها و اونجایی که فراخوان ها داده میشه ایشون گوش به زنگ باشن که هر جا فراخانی داده شد و البته همه هموطنان دیگه در اون اکسیون ها شرکت کنن و با حضور خودش حداقل در یک راهپیمایی، در یک حرکت اعتراضی و یا به هر تطبیق دیگه که دوستان در محیط کارشون، در ارتباط با شهروندان خارجی، در جامعه میزبان شرکت کنن. بنابراین این وظیفه است بر عهده یکایک ما.
آقای دکتر، چند تا سوال دیگه مطرح شده که تقریبا پاسخ داده شده در صحبت‌های پیشتر از این، از جمله خانم سارا از لندن می‌پرسن که با توجه به، من خلاصه می‌کنم با اجازهتون سوالشون رو، با توجه به بلایی که در سر همسایگان ما، مردم مظلوم و بی‌دفاع عراق در اون کشور به وجود آمده، چرا مردم ما کاری نمی کنن؟ آیا مردم در نوعی افسردگی سراسری و عمومی به سر می برن؟ عرض کنم که خانم سیما سوال کردن از آلمان که آیا رفتن بعضی از فعالین دانشجویی با آمریکا و سازش زد و بند با بیگانگان و دشمنان مردم ایران در رویه سایر جوانان در داخل کشور و رضایت احتمالی آنها در مورد حمله آمریکا به ایران تأثیر دارد؟ عرض کنم که میخواهید لطف کنید همین دوتا رو بعد خانم سیما ببخشید من قسمت آخر سوالشون رو بپرسم که این چه فعال جنبش دانشجویی است که به جای آزادگی و مبارزه تن به ذلت میدهد؟ در این صورت چرا اصلا با رژیم مبارزه میکنن و انگیزه واقعی آنها چیست؟
بله، والا ما هر دفعه میگیم جنبش، طبیعتا خب جنبش یک طیف وسیع است از فعالین زیر مجموعه خودش تا که با انگیزه های متفاوت، با ایدئولوژی های متفاوت، با آرمان های متفاوت، با اهداف متفاوت شرکت میکنه در اون جنبش شرکت میکنه، انگیزه های به خصوص از که متفاوت. بنابراین نه الزامن هر فعال جنبش دانشجویی روی تازی مردمی داره و نه الزامن هر فعال جنبش معلمین یا جنبش کارگری یا جنبش سیاسی در کلی‌ترین شکلش انگیزه های مثبت دارن، کما اینکه این دیگرجیسی هایی که در طول برنامه امروز اشاره کردیم در و خودتون ملاحظاتی داشتی پیرامونش، ما میبینیم در قدیمی ترین عناصر سیاسی ما امروز دیگرجیسی های غیر قابل باور و شگفت انگیزی انجام شد، که البته اینها همه به یمن سرعت و شتابی است که جنبش آزادی خواهی گرفته که عناصر ناخالص پرتاب میشن به بیرون ازش و جای خوشحالی داره. بنابراین خب حالا این یا آن فعال این یا آن جنبش هم یک سری کارها میکنه. خب اینها مدعیان کاذب آزادی خواهی هستن و عرض کردم در سوال جواب سوال قبلی که اینها رو ما نماینده و سمبول جنبش دانشجویی که به مسابقه بخش جنبش آزادی خواهی هیچ وقت حساب نمی کنیم. رزمندگان قوی و پایداری هستن در جنبش دانشجویی که ما به اونها به هر حال نگاه میکنیم که بر اصول خودشون بر آرمان‌های مردم ایران، بر آرمان‌های آزادی‌خواهان پایستادن و به درستی جنبش دانشجویی به مثابه یکی از اصیل‌ترین جنبش‌های سیاسی ایران نمایندگی میکنن. ما هیچ وقت این مدعیان کاذب رو سمبول نمی‌کنیم. و الا سوال بقیه سوال رو من فکر کنم پاسخ دادین در طول برنامه.
بله
بله. یعنی بقیه این دو تا منظورم این که دو تا سوالی که مطرح شد فکر کنم جواب دادین.
بله. آقای دکتر، آقای مرتضی از پاریس سوال کردن آیا بیرحمی و قساوت حاکمان ایران مردم را هم دچار بیرحمی و بیخیالی و بیتفاوتی کرده است؟ چرا و چگونه مردم تا این حد ظلم و زور را تحمل می کنند و به خصوص چرا نسبت به سرنوشت خود و کشورشان بیتفاوت هستند؟
بله، البته خب میدونی سوال بغرنج، یعنی ما به عناوین مختلف توضیح بهش پرداختیم و به اصطلاح اینو بحث کردیم روش. واقعیت اینه که اولا رژیم با تمام توانش سعی میکنه که جریان انتقال اندیشه، اطلاعات، دانش به داخل کشور مسدود کنه. همین فیلتر کردن تو مثلا برنامه رادیو و بستن ماهوارها یا گذاشتن پارازیت خلاصه روی امواج و فرکانس مختلف و و بستن سایت ها، قفل کردن روزنامه اینترنتی و اینها، اینها تلاش های رژیم هست که خب پول هم داره و تمام منابع طبیعی کشور در دستش هست که حتی امکان از انتقال اطلاعات اخبار دقیق و سانسور نشده به داخل کشور به قاعده جامعه جلو بگیره. بنابراین اون اطلاعاتی که ما داریم یا ایشون به عنوان یک انسان آگاه و فعال و هوشیار که پیگیری که اخبار در داخل کشور، ما این رو در سطح فراگیر نداریم، این سطح از دانش رو نداریم. منتها در این حال اگر که اطلاعات هم برسه، اخبار برسه، در کنارش ما تبلیغات مزورانه فریبکارانه رژیم رو داریم که سعی میکنه دشمنش رو به هیچ بگیره، همونجور که عرض کردم سعی میکنه که جنگ رو اصلا غیر محتمل بدونه، سعی کنه که این رو تبلیغ بگیره که جنگ لفظی، نوعی جنگ سرد که به هر حال آمریکا دنبال یک سری گرفتن امتیازات حاشیه‌ای است در عراق و جاهای دیگه. بنابراین دجالگری و تبلیغات فریبنده خود رژیم هم یه عامل دیگه است که مردم دچار نوعی پریشانی میکنه، قضیه به هر حال مسیر فکرشون رو عوض میکنه، توجه مردم رو به جاهای غلط متمرکز میکنه و در نتیجه همه این عوامل درگیر هست. یعنی برای اینکه بشود رأی صادر کرد و حکم کلی صادر کرد در ارتباط با مردم ایران، این مستلزم اینه که ما تمام عوامل درگیر در این پدیده رو مو به مو شناسایی کنیم و کنار هم بذاریم، اینها رو دسته‌بندی کنیم و بعد رأی بدیم. بنابراین قضاوت کلی قدیم مشکل است و گرفتاری های بعدی ایجاد میکنه. اما به نظر من مردم تا به حدود زیادی الان در جریان هستن، منتها خب اونجا زیر تیغ سرکوب هستن و در این حال با این گرانی سرسام‌آور، با ناهنجاری ها، مصیبت های اجتماعی، بیکاری، بسیاری معضلات دیگه الان دست به گریبانه. یعنی مردم در داخل کشور همین الان در چندین جبهه دارن می جنگن، با استبداد می جنگن برای حقوق ابتداییشون، با این همه تبعیت ستمی که رژیم از خودش داره نشون میده و اعمال میکنه. مشکلات بچه هاشون هستن، معیشتشون هست، زندگی خانوادگی شون هست، مشکلات فراوان و عدیده مردم دارن و حالا مضاف بر همه اینا و مزید بر علت، خب حالا یک بحران عظیمی رو این رژیم به عمد داره پیش میکشه تا مردم اساسا حواسشون پرت میشه به یک مسئله دیگه. منتها طبیعی است که با همه این احوال من حق میدم باز به این دوست عزیز و شنونده گرامی که مسئله جنگ و تجاوز احتمالی آمریکا به ایران به قدری مهم هست و تاریخی و خطیر که باید هر بحران و تضاد دیگه رو فعلا بی توجه گذاشت و پرداخت بین، یعنی پرداخت بین من هست باید فشار آورد به حاکمیت که دست بکشه از این بازی خطرناکی که آغاز کرده و در این حال یعنی بیشترین کاری که در داخل میشه که الان اینه، شاید در داخل کشور کسی نتونه علیه آمریکا کاری بکنه، بیشتر شاید ما در خارج کشور بتونیم، ولی حداقلش اینه که اون یک طرف جنگ رو که خود رژیم هست رو به عقب برونه و شاید مجاب کنه به این که از این بازیش دست بکشه. خب این هست، این نکته من میپذیرم ازشون که مردم میباید که توجه بکنن و به هر حال به میدون بیان، به نادیر میشه.
علی جان، خانم فرخنده از سوئد می نویسن که من صدای دکتر افتخاری رو از رادیو همبستگی در استکهلم شنیدم. برای اولین بار صدای ایشان رو از این رادیو می شنیدم، اما قبل از آن از رادیو آزادگان هر هفته به بحث روانشناسی گوش می دادم و هنوز هم می دم. من 75 سال دارم و مدت زیادی از عمر مفیدم باقی نمونده. با این حال به فکر ایران و آینده آن هستم. من از صدای رسا و پر از انرژی و نیز دلسوزی خاصی که در کلام دکتر افتخاری بود احساس و غرور افتخار کردم. به خودم گفتم که تا این انسان‌های آزاده و مبارز در صحنه هستند ایران نخواهد مرد. سوال ایشون هم این است که چرا با وجود این همه سازمان و حزب سیاسی و چند میلیون ایرانی در خارج از کشور، یک اعتراض قوی و بزرگ به آمریکا و دخالت غیرقانونی اون در کشور ما نمیشه و چرا مردم داخل کشور همش از گرانی سیب زمینی حرف میزنند، چرا بستر این ظالمان فریاد نمیزنند و قیام نمیکنند؟
بله، میبینید که سوال ها از انتظار مردم بیرون میام. اولا من بسیار تشکر میکنم از این مادر عزیز که به هر ترتیب امیدواریم که ما بتونیم به اون وظایف انسانیمون عمل کنیم. وظیفه ما این مسئولیت انسانی هر انسانی است که به اندازه توانش، به اندازه ای که در حوزه استعداد و در حال ذخیره های انسانیش هست تلاش کنه امروز، و ما هیچ توقعی نداریم که در هیچ پاداشی رو نمیخوان در از وظیفه خودمون میتونیم غیر از این باشه دیگه، نمیتونیم زندگی بکنیم. من با این حال سپاسگزارم از توجهشون به ویژه به برنامه های ما و فعالیت های ما، دستشون رو از راه دور میبوسم. با سن و سالی که دارن عرض کنم که ما این یک توقع عمومی، شما میبینید در سوال بیشتر شنوندگان ما این هست، الان انتظاری که هست از یک حرکت بزرگ، یعنی الان انتظار این میده که یک ملتی به نام ملت ایران بلند شه و اون قامت تاریخیش رو راست کنه و نشون بده که در صحنه است و برای کشورش و آینده کشورش دل میسوزه. به نظر من این انتظار بیموردی نیست. به همین ترتیب شما میبینید که شنوندگان از طیف‌های مختلف، از کشورهای مختلف، از داخل و از خارج تقریبا همه الان به این واقعیت رسیدن که باید کاری کرد و به اصطلاح نالیدن تا که دیگه باید کاری بکنه. اینی که خب این سوال ما هم هست، سوالش از شما خودتون هم هست که این همه کیفیت هست امروز در جنبش آزادی خواهی، در اپوزیسیون، منظور باز جنبش آزادی خواهی با ویژگی که من برش میشناسم، استقلال و آزادی و به هر حال خط مردمیش، چرا به هر حال به یک جنبش نیرومند تبدیل نمیشه که بتونه مانع جنگ بشه و در داخل رژیم و زمین بزنه؟ این انتظار و سوال بسیار دقیقی است که بر ترتیب من احاله میدم به توضیحات دیگه‌مون. و اینکه فی‌الواقع عنصر ترس و جهل و نفع و همه اینها درگیر هست و ماهیت بسیار نامردمی و در این حال پیچیده این رژیم که ید طولایی داره و مهارت عجیبی داره در دروغی، در جهل، در وارونه کردن حقایق و اینها که به نظر میاد به مثابه یک طلسم افتاده و مردم بودن خودش تنیده و یک جوری انگار مردم برای کابوس به سر میبرن و در نوعی خواب به سر میبرن. اینه که من بهشون فقط بشارت میدم که همونجور که خودشون در جریان بودن، خب ما بشنیدن، ما تلاشامون ادامه میدیم دیگه. روزای تعطیلمون ما در رادیو هم صحبت میکنیم، روزای تعطیلی که علاوه واضح گذاشتن که آدم خستگیش در بره یا به خانواده و به مزرعه گرفتاری فردیش برسه، که فعلا ما هیچ فضایی و فرصت و مجالی براش نداریم. اینو میگذاریم به یک آینده موهوم، میپردازیم فعلا به اون وظیفه خطیر و تاریخی که در این مرحله به عهده تک تک ایرانی هست. به درستی این انتظار به جایی است، اصلا چیز یک انتظار نامعقول نیست که امروز ما میباید دست در دست هم داشته باشیم، شانه به شانه هم داشته باشیم، بیاری هموطنانمون در داخل کشور بشتابیم و در این حال همین کارها رو هم میباید هموطنان ما در داخل بکنن و بلند شن و قیام کنن به اون وظیفه تاریخیشون و قدر از اینکه دیر بشه. و الان من به شما اینو بگم، هر دا که یک گلوله از تفنگ اون سربازان استعمار شلیک بشه و جنگ که شروع شد، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. دیگه اون وقت خیلی خیلی دیره و ما دیگه نمیتونیم کاری کنیم. این جنگ احتمالش خیلی زیاده، تدارکات عظیمی شده و روز به روز احتمالش بالا میره. بنابراین اگر که ما زیاد معطل بشیم و اگر که به هر حال همسو و همشتاب این تحولات الان عمل نکنیم، ما تاریخا فرصت هامون از دست دادیم، یعنی وقت زیادی نمونده. بنابراین الان شما یه نوع شتاب زدگی در سوال خود شنوندگان رادیو میبینید که به هر حال پی بردم این که ما فرصتمون زیاد نیست و این من از همینجا میگم که فرصت فلواقع زیاد نیست، هر آن میتونه این جنگ شروع بشه.
بله کاملا. آقای دکتر، برای زدودن سایه شوم این زخاکا همه با هم باید فریدون بشه.
بله فلواقع این تنها راه حله.
بله آقای دکتر، آقای فرزاد از نروژ نوشتن که من هفته گذشته مصاحبه آقای افتخاری رو با رادیوی سراسری سوئد از طریق اینترنت گوش می‌دادم. پیشنهاد می‌کنم در این شرایط ایشان بیشتر به عنوان فعال سیاسی کار رو تلاش کنند و نپزش. مصاحبه ایشان با رادیو بسیار روشنگرانه و انگیزاننده بود و من در عین حال زحمات آقای دکتر افتخاری و مسئولین رادیو آزادگان را در برنامه‌های رفتارشناسی عرض می‌گذارم. پیشنهاد من به این خاطر است که کشور ما در مرحله بسیار خطرناکی به سر می‌برد و حضور سیاسی همه ما در این روزها ضروری است.
بله،
والا
حتما خودش می‌دونه که الان در اصل خود به خود بیشتر فعالیت سیاسی شده و ما هم این کارو می‌کنیم و انسان در هر لباسی باید خدمت بکنه. من چشم کار میکنم اونه کارگر فرهنگی، کارگر سیاسی و خب خودشون هم دنبال میکنم قطعا صدای ما رو میشنوند. ما ادامه میدیم این جواب و این کارزار رو ادامه میدیم و تلاش میکنیم بیش از پیش تدفن این کار رو بکنیم و بحث های رفتارشناسی ما همواره البته بعد از سر مسئله سیاسی اجتماعی بوده. نگاه بحث های علمی ما در رفتارشناسی به معضلات مردم ایران بوده، اساساً هدفش گره گشایی در این سطح بوده، یعنی بر پهنه سیاسی بر بستر الزامات اجتماعی تاریخیش و نه الزاماً یک بحث خشک علمی. این رو خودشون هم حتما قضاوت میکنن که بحثای ما اصولاً هدفدار بوده و مسئولیت و در اصل میشه گفت که اون تعهد خودشو داشته در خودش. بنابراین بحثای خونسا و قائم به ذات و هدفهای در خودی نبوده، بلکه ما همواره سعی کردیم که ما به ازای سیاسی بحثا رو حتما بگیم و ارتباطش با معضلات جاری جامعه ایران رو که در اصل توضیح سیاسی داره، که در اصل توضیح تاریخی داره، این رو بیان کنیم. بی دلیل هم نبود که ما از رفتارشناسی اجتماعی آغاز کردیم تا زمینه بحثمون رو در محورهای سیاسی، فلسفی و تاریخیش توضیح بدیم. با این حال اما الان به طور مرحله بی‌تردید خود به خود ما سیاسی شدیم دیگه، چه بخوان چه نخوان. ما رو پوشت سفیده رو گذاشتیم کنار رو لباس سربازی پوشیدیم. به ما تحمیل میکنه این رژیم جنایتکار که این کار رو بکنیم. فلواقع میباید انرژی و تلاش ما امروز در جهت نوآوری، خلاقیت، هر کی در صنف خودش و در جای خودش، ما به جای اینکه آینده کشورمون بسازیم سعی کنیم که ما هم در همپای کاروان تمدن جهانی رشد کنیم و باشیم ما هم با این قافله. ما الان درگیر مسئله آزادیمون هستیم، درگیر ابتدایی ترین حقوقمون هستیم، به ناچار به ما هم تأمین میشه و بنابراین ما هم حتما خب این کار رو ابزامن میکنیم.
آقای دکتر هم پیشنهاد بسیار درستی رو دادند و همین که نظرشون راجع به این که کشور ما در مرحله بسیار خطرناکی به سر میبرد و اینکه حضور سیاسی همه ما در این روزها ضروری است.
بله
اشاره به نکته بسیار مهمی است که به واقع کشور ما در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته و همونطور
هم واقعا درسته. اینه که حالا در این حال من از خودشون هم تقاضا میکنم به هر حال اگه از نروژ گفته بودن دیگه.
بله
در اونجا به هر صورت هموطنان من هستن، ایشون هم به سهم خودشون دامن بزنن، احیانا شوراها کمیته هایی درست کنن و اونجا ادامه بدن، با ما در ارتباط باشن، به ما زنگ بزنن، میل بدن و خلاصه ما به زودی سعی میکنیم که حالا با سایر اروپا و آمریکا هم در ارتباط قرار بگیریم، ولی با ما همکاری بکنن، هماهنگ بکنن و به هر ترتیب ما هم بهره
ببریم
از انرژی و حضور خودشون.
بله حتما.
آیا پیشنهاد آخر از آقای مهران از سوئد است که سوال میکنن که چرا رادیو آزادگان از این همه کادر علمی و شخصیت سیاسی که با آن همکاری میکنن در یک جلسه بزرگ دعوت نمیکنند که در رابطه با تدارک یک حرکت اعتراضی بزرگ کاری بکنند. آقای مهران می نویسند من پیشنهاد می کنم که یک جلسه اینترنتی تشکیل دهید و خبر تشکیل آن را چند هفته قبل اعلام کنید تا مردم مطلع باشند. این جلسه می تواند مبنایی برای همفکری و همکاری ایرانیان به خصوص در خارج کشور فراهم نماید.
بله من فکرم پیشنهاد مشابهی با قضی تغییر داشتیم اگه اشتباه نکنم.
بله خانوم
عزیز دیگه
خانوم از
تهران. بله تمایل به همگرایی من، یعنی من میتونم در حال رویه‌ای که موج میزنه در این تماس شنوندگان بسیار انگیزاننده است، فلواقع خوشحال کننده است. به نظر میاد اون همبستگی معروف ایرانی داره رشد میکنه و داره شعله هاش خلاصه گور میگیره و من چقدر انرژی میگیرم و خستگی من چقدر بیرون میده وقتی که میبینم هستن شنوندگان رادیو همراه ما هستن و فلواقع این به ما این انرژی میده که کار رو ادامه بدیم و این خرد جمعی داره شکل هست ولی خودشو داره پیدا میکنه، داره جمع میشه و همگرا میشه و از ما به همین خاطر به صورت پیشنهاد اینجوری بیرون میاد. ما هم آرزو میکنیم که به هر حال رادیو خب مشکلات خودشو داره، مشکلات تولیدشو داره، برنامه‌های ثابتی داره، شنوندگانی داره که توقع دارن که رادیو مستمرن برنامه‌شو ادامه بده. بنابراین ولی خب برنامه‌های فوق‌العاده هم که الان به خاطر وضعیت جنگی هست قطعاً دیگه خود مدیران رادیو باید ببینن که کجا و چگونه جایی در دست پیدا میشه و یا چه شکلی میشه که توقعات شنوندگان عمل کرد که بی تردید پیشنهادات جالبی است. به هر حال ما سود تاریخی ما در این مرحله اینه که خب به هم نزدیک بشیم، هم فکری بکنیم، هم راهی بکنیم، همدلی بکنیم و بتونیم در کنار هم یک جنبش بزرگ نیرومند ضد جنگ در وهله اول اما برای آزادی داشته باشیم و امیدواریم که دشمن شود عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که ما از قبل همین بحران بتونیم خود جنبش آزادی خواهی به پای اجتماعی یعنی به مردم نزدیکتر بشه، ما بتونیم ارتباط مستقیم تری با خود و مردم پیدا بکنیم، ارتباطی که سالهاست استبداد قطعش کرده و مانع شده و مسدودش کرده و این یکی از اون مواهبی است که به هر حال به طور علمی به موازات این مصیبت جنگ که اگر اتفاق بیفته در نصیب جنبش آزادی خواهیم میشه همینه که بستر اجتماعی آماده شده، یعنی که مردم و خود قاعده جامعه داره پاسخ میده و واکنشش میده. ما هم استقبال میکنیم از هر گونه نظری و پیشنهادی که بتونه تقویت بکنه روحیه ملی رو امروز و همگرایی رو که کشور ما به هر ترتیب تخریب نشه با این دشمنان آزادی و دشمنان استقلال کشور ما.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر این عزیزان باید بدونن که ما در تدارک تهیه چنین کاری هستیم، منتها اینم بدانن که این رادیو با اون امکانات محدودی که داره برای اینکه در خط استقلال و آزادی است و از هیچ کمکی غیر از معدودی از عزیزان که نیمی از هزینه این رادیو رو میدن بهره مند نیست. و در این حال یک خوردم اگه توجه کنیم این رادیوهایی که ساخته میشه مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، این تلویزیونای لس آنجلسی، مثلا همین رادیو فردا هزینه ای معادل ماهی 1 میلیون دلار داره و در همین تلویزیونای لس آنجلسی هزینه ای معادل ماهی 100,000 دلار داره که اولا باید پرسید که اینا چرا به وجود آمدن و از طرف که به وجود آمدن، کشوری که در صدد قتل و عام کردن ملتی است و در صدد تجزیه ایران است، چرا چنین وسائلی رو با این هزینه های بزرگ ایجاد میکنه؟ این سوالا رو اگه خودمون از خودمون بکنیم بسیار جالبه. و نکته دیگر همین که حتی هزینه این رادیوی ما به اندازه حقوق بعضی از کارمندان، یه دونه از کارمندان این وسایل ارتباط جمعی ساخته و پرداخته بیگانه نیست و یا همینطور در داخل ایران. و خیلی مهمه که همه این عزیزان این رادیو رو از آن خود بدونن و هر جوری که میتونن تلاش کنن تا بتونه این صدا رساتر به گوش مردم برسه.
بله، البته دقیقاً خودتون خوب تفسیر کردید. من در این حال که به شما گوش میدادم قدید رفتم تو خیال یک نمیشه تبلیغاتی روی این قطارهای سریع‌السیر سوئدی هست. خیلی زیبا بود به نظرم. این من هفته گذشته یک مسافرت بودم، یک سمینار شرکت کردم، نوشته بود روی این قطاره که در حالی که دیگران با قدرت چندین ارز، با قدرت زور چندین ارز افتخار میکنند، ما به یک پرنده کوچولو مینازیم و افتخار میکنیم. و بعد وقتی آدم میره توی این نخ، این شعار تبلیغاتی زرد، میگه خب حالا چه ربطی هست بین قدرت چندین ارز و یه پرنده کوچولو؟ بعد آدم میفهمد، چون قطار سریع سیره، اون پرنده کوچولو با جسه کوچیکش اما اونقدر تیز و بلند پرواز و سریع سیره که قابل مقایسه با اون اسب‌های اون قدرت خیلی زیاد اما سرعت کم نیست. بنابراین اگر که امروز ما تنهاییم، اگر که امروز جنبش استقلال و آزادی که در از جمله از تریبون مثل رادیو آزادگان صداش بیرون میاد تنهاست و کم بضاعت هست و شاید ابزار محدودی در اختیار داره، اما اون پرنده کوچولویی است که من امیدوارم بر اون البرز بلند ایران بشینه و به حال سرود آزادیشو بخونه.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر.
آقای دکتر پس منم خیلی سپاسگزارم از شما و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر منم مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این شما رو خسته نمیکنیم، وقت بسیار گره و سعی میکنیم در جلسه دیگه هم حتما به مقداری از فعالیت هایی که چه در اروپا و چه در آمریکا میشه برای شنوندگان عزیز توضیح بیشتری بدیم. و به پایان که اگر شنوندگان عزیز در هر کجایی که زندگی میکنند برنامه های این رادیو رو مفید میدونند، در این لحظه ایجاد وظیفه میشه که به دیگر هموطنان برسونند و بگذارند اگر مفید است و اگر قابل استفاده دیگران هم به این برنامه گوش کنند، اون هم با توجه به سانسوری که ما هم در داخل ایران هستیم و هم در خارج ایران.
بله، من هم برای شما و برای شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما تا گفتگوی دیگر.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره روانشناسی جنگ، آثار و پیامدهای روحی و روانی ناشی از جنگ و همینطور پاسخ به پرسش‌ها و پیشنهادهای شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.